أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وكذلك لا تنحل المحاذير المزبورة بالعلم برز المالكين الطبيعيين بالتصرف. از صنف ثانی و ثالث که ثانی اموالی بود که مجهول المالک است، ثالث این بود که مجهول المالک نیست، یا میشناسیم یا اینکه قابلیت شناختن هست. خب در جواب قبل گفتیم دوم و سوم رو با ولایت فقیه درست کنیم تا اینکه اون مشکله حرج و کذا و کذا و اینا پیش نیاد. راه دیگری اینجا به نحو دخل مقدر بیان میشه و اون اینه که کسی بگوید برسته این اموال ما نمیدونیم مال کیه، هر کدوم این پولی که تو بانکه، ولی آدما راضی هم. همه راضی هم که این پول اون برداره، اون پول اون برداره، چون میگن که سوخت که نمیره پول ما، حالا بردار، ما راضی هست. هر کسی که پول میره تو بانک میگذاره راضیه که افرادی که مراجعه میکنن ولو پول اونا رو بهشون بدن، کمان که اونا هم راضی هن که این وقتی مراجعه میکنن پول اونا رو بگیره، چون فرقی براشون نمیکنه، مشکلی براشون پیش نمیاد، سوخت که نمیره که، هر مردم راضی هن. پس اصحاب این اموال راضی هستن و وقتی در باب مجهول المالک همه اطراف قضیه راضی باشن تصرف اشکال نداره. مثلا فرض کنید که یک 10 من گندم اینجا ریخته شده، یکی لوش مال زیده، یکی لو دیگه مال امره، یکی لو 10 نفر اینجا مال، ولی اینا مخلوط شده، ما نمیدونیم کدوم مال کدومه کدوم، اما همه میگن ما راضی هستیم آقا، حالا هر کدوم بیان بردارن بپزن بخورن چه اشکال داره. اینجا ما همینجور. پس هم در قسم ثانی که مجهول المالکه اینه، در قسم ثالث هم همین جوره. در قسم ثالث هم که مالکش معلومه یا میتونیم بشناسیمش، وقتی مثلا این مالک اومده این زمینش رو داده به بانک، فروخته به بانک، پولشو گرفته، حتما راضیه که مردم برن تو این زمین، مراجعه که به بانک میخوام بکنم راضیه دیگه. نه میگه من پولشو گرفتم، پولم گرفتم دادم هم به اون، ولی بارم راضی نیستم، اینجور نیست دیگه. پس با رضا میشه کار رو حل کرد. اون مشکلی که شما میگفتید که اگر ما بگیم شعار معترف به شخص اعتباری نیست و تصرفات شخص اعتباری رو نافذ قرار نداده باشد، این آسمان به زمین میاد، یک حرجی میشه، یک کذایی میشه، اون امور عدیده ای که گفتم، نه با رضایت حل میشه. پس اون اولی رو به اینکه از مباهات اصلیت حل میکنه، دوم و سوم به رضایت حل میکنه. این جواب اینه که این رضایت برای تصرفات فیزیکی خوبه، اما برای تصرفات معاملی نه. یعنی در تصرفات فیزیکی همین که ما از یه راهی بفهمیم شخص راضیه، مثل اذن فهوا، مثل چی اینا میشه، مثلا میخوایم رو فرش کسی بنشینیم میدونیم راضیه، مثلا ما رو دعوت کرده خونه، خب وقتی دعوت میکنن یه مقداری از چیزا راضی هستی، اونا لازم نیست ازش بگذارم آقا اجازه میفرمایید مثلا، بعد مثلا بعدش میاد من دور دعوت کردم اینجا، خب اذن فهواست اینجا، آدم میفهم. یا یه جهاتیه که میدونه اون راضیه، تصرفات فیزیکی اشکال نداره، بخوره بنشینه مثلا استفاده های اینجوری بکنه. اما ما میتونیم مال کسی که میدونیم راضی هست ما بفروشیم، بریم بفروشیم، یا این معامله فضولیه، بعدا نفوذ این معامله، صحت این معامله نیاز داره به اجازه که بعدا بگه آره قبول داره. عده قلیلی از فقها مثل شیخ اعظم قدس سره و مرحوم امام در بحث فضولی قبل از در بحث فضولی در ابتدای بحث فضولی این بزرگان فرمودن به اینکه رضایت باطنی صاحب ملک خارج میکند معامله را از فضولیت و صحیحه. مثلا پدریست میدونه فرزندش راضیه که حالا مثلا این ماشینش و ماشین فرزندش الان یه مشتری خوبی پیدا شده، میدونه راضیه دیگه، بعضا بالغه دیگه، ولایت هم نداره که برش. این بزرگان میفهمند اینجا این معامله درسته و نافذه، و ولی مشهور فقها هم یه نه این معامله فضولیه. ما در باب معاملات چی میخوایم؟ یا اذن میخوایم، یا وکالت میخوایم، یا وصایت میخوایم، یا اگر انجام شد فضولی اجازه بعدو میخوایم. پس برابره. حالا که اینجور شد، ما این پولو که از بانک میریم میگیریم، تصرف میکنیم، میذاریم تو جیب مال مردم شاید باشه، مال خودمون نباشه. خب این تصرفات فیزیکیمون حلاله، چون میدونیم راضیه. اما با این پول میخوایم بریم جنس بخریم، متاع بخریم، کاری بکنیم، اینا نمیشه. پس باز مشکله با این راه حل. بله یه مقداری تقلیل پیدا کرد بنابراین، ولی اینجور که مشکل مشکل رو حل بکنه، مردم پول که بانک میگیرن میخوان چیکار کنن؟ میخوان برن زندگیشون رو اداره بکنن، جنس بخرن، چیکار کنن؟ اگه تاجر میخواد متاع بیاره، تجارت بکنه، چه بکنه؟ چه راه حل نیست. این اولا. ثانیا، همونطور که در مأخوذ به عقد فاسد ای آقایون یادشون باشه در مکاسب، که اگر ما یه معامله ای را کردیم رفتیم انجام دادیم ولی معامله فهمیدیم باطله، فاسده، اینجا گفتن تصرف در مأخوذ به عقد فاسد اشکالی نداره. از چه باب؟ از باب که بالاخره اون راضیه، حالا که شما تصرف کن، شما راضی هستید اون در اون پول تصرف کن، ولو به شما منتقل نشده چون عقد فاسده، اما راضیه دیگه. اونجا بزرگان یه اشکالی کردن، گفتن این منوط به این است که اون رضایتش از باب این که چون معامله درسته نباشه، ولی اگه اون بفهمه معامله باطله، به خصوص جایی که میبینه شیرین نفروخته، یا الان اگه برگرده بشه شیرین تر میتونه بفروشه، راضی نیستم آقا بیار. پس بنابراین اینم که ما احراز بخوایم بکنیم حتما همه این افراد راضیان، نه، ممکنه بعضیا راضی نباشن از این کسانی که اطراف این مجهول المالکن، یا نه در قسم ثالث اون کسی که این زمین مال اونه این مسئله بهش بگن آقا بدون این منتقل به بانک نشده، این باطله. خب به بانک چند فروختی این زمینو؟ مثلا 5 میلیون. الان اگه بخوای بفروشی چقدر میشه؟ میگه 10 میلیون. میگه نه ناراضی نیستم بده. اینجوری دیگه. پس بنابراین اینم که راه حلی نیستش که بتونه مسئله رو درست حل کنه. این و کذالک دفع دخل مقدره، که آقا ما این مشکله رو با رضایت حل میکنیم، یه نمیشه. و کذالک همانند اون راه حلهای ولایت فقیهی که اشکال کردیم، لا تنحل المحاذیر المذبوره، اون محاذیر گفته شده که سه تا محذور مهم بود، بالعلم برز المالکین الطبیعیین به تصرف، علم برضایت اون مالک ها به تصرف ما، این با این حل نمیشه. چرا؟ لأن الاکتفا به مجرد رضا الباطنی فی صحت تصرفات الاعتباریه محل اشکال تر. تصرفات اعتباری این تصرفات معاملی در مقابل تصرفات فیزیکی و خارجی که میشینیم میخوریم یا امثال اینا. و به نسبه لجواز تصرفات تکوینیه و این امکن الاکتفاء به، به نسبه به جواز تصرفات تکوینی و خارجی و فیزیکی عرض کردم، اگر چه ممکن است اکتفاء به اون رضای باطنی، اونجا میشه به رضای باطنی اکتفا کرد، چون اونجا فرموده چی؟ لا یجوز التصرف فی مال احد الا به طیبت نفس من، طیب نفس کفایت میکنه برای اون تصرفات. فرضا اونجا میگیم رضایت باطنی، در روایت شریفه اینجور فرموده دیگه، الا به طیبت نفس من، خب طیب نفس داره دیگه، اما تصرفات اعتباری نه، اون نمیشه. الا ان هذا الرضا يمكن ان يكون این. پس تا اینجا جواب دیگر این است که حالا این رضا هم تازه که شما میگید ممکنه همه جا اصلا نباشه این رضای باطنی، ولو قائل بشیم که رضای باطنی برای تصرفات اعتباری هم کفایت میکنه، اما ما الان چه احرازی داریم که این آقا راضیه؟ شاید اونایی هست که بفهمه اینجوری میدونه راضی نیست. بخدمت الا ان هذا الرضا يمكن ان يكون منوطا بصحت المعامله في بعض الموارد، ممکنه رضای اون مالک منوط به صحت معامله باشه در بعض موارد. میگه این معامله صحیحه، خب من راضیم، اشکال نداره. اما این معامله راضی نیست، شهر میگه این معامله باطله، نه آقا جنسو بده بیا من خودم میخوام به بهتر بفروش، ممکنه اینجور باشه راضی نباشه. خب چون ممکن است این رضا منوط به صحت معامله باشه در بعض موارد، لذالک به خاطر همین اناته، مشارون الیه ذالک اناته است که از منوط بودن در میاد. لا یحرز الرضا فی جمیع الموارد، احراز رضای مالک در همه موارد نمیتونیم بکنیم که دلمون خوش کنیم به این که این پولی که ما گرفتیم مال هر که باشه انشاءالله راضیه، یا گاهی این پولی که ابایی میگیریم چندین نفرن، حتما حتون توی که مال یکی باشه، مثلا یکی میده 10 میلیون میگیره، ممکنه 1 میلیونش مال یکی باشه، 2 میلیونش مال یکی باشه، 5 میلیونش مال یکی باشه، با آکرز و کله هم جمع شده داره میده. خب ما چه میدونیم که اینا همشون راضی هم؟ این راه حل پس بنابراین نمیتونه راه حلی باشه که مشکله رو برطرف بکنه. بنابراین تا اینجا میخواد بگه که حرف این شد که این آقایی که خواست جواب بده از اون استدلال ثالث، که استدلال ثالث این بود که اگر شارع اعتراف نفرماید به شخص اعتباری و نافذ قرار ندهد تصرفات شخص اعتباری را، حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد، لازم میاد که مردم هم تو بدهکار به بایع ها باشن، خمس برگردشون واجب نمیشه، خمس ها گرفته میشه اشکال داشته باشه و این اشکالاتی که گفته شد. خب اومدید گفتید اولی رو ما با مستشکل، گفت اولی رو در مباحات اصلیه اونجوری حل میکنیم، دو و سهش هم با ولایت فقیه درست میکنیم، جواب دادیم نه نه، ولایت فقیه میتونه کارساز باشه اینجا. پس بنابراین اون استدلال تا حالا چی شد؟ تقویت شد که بله واقعا اینجوریه که اگه ما بگیم شارع اعتراف نفرماید به این دو امر، یعنی وجود شخص اعتباری است، صحت تصرفات، اگر اعتراف بدون هم نکنه، واقعا این مشکلات سر جای خودش باقی است و اینا پیش میاد. پس کشف میکنیم که فتالی باطلان، این مشکلات باطله که شارع بخواد ملتزمه بهش باشه، پس کشف میکنیم اعتراف کرده، این اشکال فتالا تقویت شد استدلال. الاشکال ثانی، نه قطعی نیست مسلم نیست. حالا این مستشکل میگه قطعی نیست، از باب ولایت درست همه زمانشون بوده اعمال ولایت میکردن، میگفتن ابن نداره در این تصرف بکنی، برو تصرف بکن، اما نه اینکه تنفیذ کردن کار اونا رو. اینا اینجوری میگن، میگن نه ما چه دلیلی داریم، اون خودش دلیل میخواد مثلا. و اما به خدمت شما عرض شد که اشکال دوم، اشکال دوم این است که آقا ما همه مشکلات به سر این ریختید که میگید چون شارع اگه اعتراف نکنه به این شخص اعتباری و تنفیذ و نافذ بودن تصرفات اونا، این بلاها لازم میاد، این مشکلات لازم میاد، فلذا چون این مشکلات لازم میاد میگیم که خب پس شارع باید اعتراف بکنه و الا سیر سر اون میشه در اثر اعتراف نکردنش. یا آقا مگه شارع باید وایس مردم یه کار خلاف بکنه؟ خب میگه آقا بانک درست نکنید، بیاید اشخاص بیان بانک درست کنن، چه لزومی داره شخص اعتباری بیاد درست بکنه؟ شما اومدید با فرهنگ غربی‌ها، با فرهنگ جاهای دیگه اتکای به اونا کردید، تقلید از اونا کردید، روش زندگیتون رو مثل اونا قرار دادید، تو این مشکلات افتادید. شاعر میگه بازی نکن. چرا رفتید از اونها الگو گرفتید که تو این مشکلات بیفتید؟ خب خودتون یه راه حل درستی می نیست، طبق فقه خودتون بیاد این راه. پس بنابراین شاعر میگه نه، این مشکلات از قبل خودتونه، اما کارا خودتونه. چه لزومی داره که من بیام اعتراف بکنم به اونا؟ نه، من اونا رو صلاح نمیدونم. شما که تو این مشکلات میافتید دست خودتونه، عمل به فقه نکردید، عمل به حرفای من نکردید، تو این مشکلات افتادید. خب همونی که درباره حضرت بقیت الله ارواح نافدا گفته میشه که عدمه منا، این که حضرت در پرده غیبت است، این از طرف خود ماست، ما یه کاری کردیم که ناچار شده خدای متعال به ایشون امر به غیبت بفرماید و ظهور نداشت. شما حسابی بشید حضرت ظهور میفرماید. اینجا هم اصل جون اشکال و خلاصه اشکال اینه، میفرماید که الاشکال الثانی لا ینبغی تصویر و جزر الاشکالات المذکوره فی عدم مشروعیت شخص الاعتباری، سزاوار نیست تصویر ریشه های اشکالاتی که ذکر شد، که حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد، یا لازم میاد که تمام این مشتری ها معمولا بدهکار به بایع ها باشند، لازم میاد که بایع ها پولایی که میگیرن مال خودشون نباشه، پس بنابراین اونا هم نمیتونن دستش تصرف کنن، عوائد پیدا نمی کنن، پس خمس به اونا واجب. من این اشکالاتی گفتیم سزاوار نیست، سزاوار نیست. بله؟ هم میگه سزاوار نیست که شنار به گردن شاره بگید که چون شاره اعتراف نکرده این مشکلات پیش اومده، پس حالا باید اعتراف کنید تا این مشکلات پیش نیا. آره؟ میگه نه آقا، شاره میگه خودتون این مشکلات بر خودتون پیش آوردید، حالا منو میگید که من باید اعتراف بکنم؟ میخواستید اون راهی که من قرار دادم، میخواستید تقلید از قبل بکنید، میخواستید که الگو از اونا نگیرید، حالا که گرفتید خب تو چاله افتادید، بیافتید. فرماد لا ینبغی، اشکال حالا این مورد دجا، حالا ببینیم بعد چه جواب داده میشه. لا ینبغی تصویر و جزر الاشکالات، جزر یعنی ریشه ها، سزاوار نیست تصویر ریشه های اشکالاتی که ذکر شد، تصویر کنیم ریشه های اون اشکالات رو در چی؟ در عدم مشروعیت شخص اعتباری. بگیم همه این مشکلات ناشی از چی میشه؟ عدم مشروعیت شخص اعتباری، چون خدا شخص اعتباری رو حجت قرار نداده و اونا رو قبول نفرموده. ثم چون میبینیم بر این اشکالات در اثر عدم مشروعیت شخص اعتباری حاصل میشود، ثم نستنتج مشروعیته من هذا طریق، سپس مشروعیت اون شخص اعتباری رو از این طریق استنتاج کنیم، استنباط کنیم، که بگیم اگر قضیه اقترانی تشکیل بدیم، بگیم اگر خدا اعتراف به اینها نفرماید، شارع اعتبار اعتراف به اینها نفرماید، لزم هذه المحاذیر و تالی باطلون فن مقدمه مثلو که اعتراف نفرموده باشه. نه شما لأنه یمکن، چرا سزاوار نیست تصویر جزر اشکالات در این؟ لأنه یمکن، چون ممکن است، این ضمیر شأن است، لأنه شأن چنین است، یمکن ان تکون هذه الاشکالات نابعتن من اقتفاء اثر ثقافات غیر الاسلامیه فی ایکال الاعمال لشخص الاعتباری من دون اهتمام به رأی شارع. چون ممکنه بگیم این اشکالات نشأت گیرنده است از پیروی اثر فرهنگ های غیر اسلامی در واگذاری اعمال و کارهای داد و ستد ها و اقتصاد، امور اقتصادی و امثال ذلک را به شخص اعتباری بدون اهتمام ورزیدن به نظر شارع، که نظر شارع چی بوده؟ از اول می‌خواستی ببینه شارع اینو قبول داره یا نداره، اگه قبول داره اون وقت بانگو بیاری تو کشور، نمیدونم شرکت های کذا رو بیاری تو کشور کذا و کذا و کذا، اگه دیدی شعار قبول نداره، خب اینا نمیورده که این مشکلات ده. و اون الگویی که از فقه به درمی اونا پیاده میکردی، رو رفتی یه الگوی هم اونا گرفتی پیاده کردی و تو دردسر افتادی. حالا که تو دردسر افتادی میگی باید شعار اعتراف بکنم و الله این محضرات پیش میاد. این محضرات من شعاره پیش آورده، شما خودتون پیش آوردید. میفرمایند که و فی هذه الحاله یجب اصلاح هذا المنهج الخاطئ، در این حالتی که این مشکلات در اثر اقتفاء فرهنگ غیر اسلامی پیش آمده، در این حالت واجب و لازم است اصلاح این منهج غلط. اینو ما باید اصلاح کنیم، نمیگیم بانک سر خود جا خودش باشه، اونا سر جا خودش باشه، اونا سر جا خودش باشه، بیایم اینجوری درستش بکنیم. باید اینو درستش کرد. لا ان نفسر و نبرر الشر لهذا المنهج، نه اینکه تفسیر کنیم و تجویز کنیم شعر رو برای این منهج، بگیم که شعر این منهج رو پذیرفته چون این نپذیرفته این، یا تفسیر کنیم موقف شعر رو به اینکه پذیرفته برای اینکه این چیزا پیش نیاد. نه. خب کما لو فقد الناس، حالا یه مثال میزنم، میگم حالا ببینید اگه یه روزی معاذ الله مردم اینجوری شدن که به احکام شرع اهمیت ندن، شارع فرموده بی باید بی مثلا قراری باطل، مثلا گفتم با معاملات قراری رایج شد بین مردم در اثر عدم اهتمام به شرع، شارع فرمود مثلا بی زمان غلط، بی زمان درست کرد، زمان نه میگه آقا این توی روزنامه ها اینا بعض میگه آقا فلان هتل ما اردیبهشت مال فلان سازمانه، مثلا ملکش اصلا میفروشیم این ساختمان را، این هتل را با همه امکاناتش فقط برای فروردین ها مثلا به فلان ارگاه مالکشن، ماه اردیبهشت به فلان ارگاه، ماه خرداد به فلان، فروش زمانی. خب رایج شد، شعار قبول نداره و و و و همینجور احکام دیگر و احکام دیگر، میگه آنگاه ربا حرامه، رایج شد همه جا رایج. خب اینجا ما چیکار کنیم؟ بیان بگیم آه الان دیگه رایج شد دیگه، اگه شعار اعترافی به اینا نکنه ما تو مخمصه قرار میگیم، پس معلوم میشه شعار اینا رو قبول کرد. شعار میگه خب دست خودتون میخواستید قبول نکنم کارو نکنم، من چی که من بیام اونا رو قبول بکنم؟ میفرمایند که کما لو فقد الناس اهتمامهم به ضوابط و شروط شرعیه لا سمح الله، خدا این مجار رو پیش نیاورد که همچی چیزی در جامعه رخ بده. حالا اگر فرضاً اینجور چیزی شد، فلا یمکن استنتاج و ان مراعات هذه الضوابط و شروط اصبحت غیر ضروریه، اینجا نمیتونیم استنتاج کنیم که حالا چون این رائد شده پس مراعات این ضوابط و شروط که شارع گذاشته و مردم بی اعتنایی به اونا هستن اینها شد غیر ضروری دیگه، چون مردم دیگه اینجوری شده، جامعه اینجوری شده دیگه، اینا غیر ضروری شد. و ان المعاملات التالیه، و اینکه این معاملاتی که بعد از این واقع میشه اصبحت جائزه، ولی اینکه اون شروط ضوابط شرع رو نداره. چرا؟ به خاطر اینکه رائد شده، و اگر ما بخوایم بگیم این معاملات باطله دیگه اون حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد، اون مشاکلی گفتیم میشه همچین چیزی رو گفت؟ نه. خب حالا اینجا من روزه به بانکم همینجوره، شخصیت های اعتباری دیگرم همینجوره، این مستشکل داره. اینو میگه هی پیازدار هم بهش اضافه میکنه که این اشکال فعلا خوب جلد کنه. بله، کما لو شاعت المعاملات الباطله، مثل این که اگر شیوع پیدا کنه بین مردم معاملات باطله، مثل بیع قراری شایع بشه، مردم میگه لازم نیست. حالا مثلا شاید این میگه آقا فروختم مثلا خودرو رو فتو، حالا ثمنش حالا فروختم اینقدرشو بده بقیهش هم عند تحویل معلوم میشه. آیا فروختی ثمن مجهوله؟ تو بی باید سمن معلوم باشه. میگه آقا اینو فروختن. میگه یک خودروی مثلا سمن به تو فروختن، حالا 5 میلیون حالا بریز، بقیهش چی میشه؟ عند تحویل بازار ممکنه کم و زیاد بشه، بالا پایین میره، ما اون موقع معلوم میکنیم. خب این معامله بیعیه باطله دیگه، چون قراریه، سمنش مجهوله. راه دیگه باید رفت، اگه بخواد به عنوان بی باشه، معامله بیعیه باشه، این معامله بیعیه باطله، درست؟ حالا این شایع شده، حالا تو خودرو شایع شده، تو منزل شایع شد، تو چی شایع شد، تو چی شایع شد، تو چی شایع شد. الان بخوایم بگیم آقا این ضوابط شرعیه رو در اینا بخوایم مراعات کنیم، زندگی مختل میشه. پس معلوم میشه شارع دیگه این ضوابط رو کنار گذاشته، نسخ کرده. والمضاربه کما لو شاعت المعاملات، این یک مثال. مثال دوم، کما لو شاعت المضاربه، عطف به اونجاست، لو شاعت سرش در میاد، مضاربه به تحدید نسبت رب من رأس المال لا من الفائده. اینم یه چیز در اسلام، مضاربه رو، ربح بین سرمایه گذار و عامل رو به چی حساب میکنن؟ به اون ربح. یا آقا ربح و سودی که به دست میاد، مثلا نصفش مال من، نصفش مال تو، یا دو سومش مال من، یک سوم مال تو عامل، که باید به حسب فتوای معروف و مشهورم باید به کسر معلوم بشه، نه اینکه میگه سودی که به دست اومد مثلا 10 میلیونش مال من ثابت، بقیهش هرچی شد مال تو، نه، باید به کسر باشه. فتوای نادری هست که میشه، ولی فتوای مشهور اینه که ما در باب مضاربات باید سود رو به کسر معلوم بکنیم. خب کسر رو با چی میسنجن؟ کسر از ربح. حالا یه مضاربه جدیدی هم تو عالم پیدا شده، کم کم هم داره سرایت میکنه، میگن آقا نه ما سود رو با سرمایه میسنجیم، اون حق عامل رو با سرمایه میسنجیم. اگه 5 میلیارد مثلا گذاشتیم، میگیم مثلا 1/1000 اون یا 1/100 اون یا سرمایه، به سود کار ندارم، سود میخواد هرچی میخواد باشه، سود بالا پایین داره، فلان من سرمایه میگم، درست؟ سود چون بالا پایین داره دیگه، نمیفهمم حالا سودم چقدر میشه، اما سرمایه که معلومه از اول سرمایه چقدر گذاشتیم. من با اون محاسبه میکنم که فیکس باشه، معلوم باشه، بالا پایین نداشته باشه. خب این باطله، شرعاً باطله، این مضاربه باطله. حال شایع شد، شما میگی آه الان همه مردم این معاملات اینجوریه، اگه بخوای بگی باطله، پولا که به دستشون میاد میگیرن باطله، زندگیشون پر از حرام میشه، فرش میخرن، چی میخرن، زندگیشون، نمازشون خراب میشه، روزشون خراب میشه، نمیدونم فلان. پس بهم بگیم که شعار بله، آب دیگه دیده اینجوری شده، میگی دست صرفمون برداشتی. بله، والمضاربه به مشخص نمودن نسبت رب با رأس مال نه از فائده، برخلاف اون ضابطه شرعیه‌ای که وجود داره. و هو امر یجر محاذیر عدیده. و هو، هو یعنی چی؟ یعنی این که ما بخوایم قائل بشیم به این که شارع چون این محاذیر پیش میاد، شارع باید اعتراف بکنه. این ضمیر رو برمیگرده به این مجموع، به این مطلب مستقات از این مطلبی که گفتیم. و هو یعنی این که شارع بیاد دست از ضوابطش برداره و بفرماید که این امور جایز است و من دست از ضوابط و قواعد قبلیم برداشتم. این امرون که یجر رو محاذیر عدیده، این امریست که به دنبال خودش میکشه محصولات بسیار فراوانی رو، اصلا زیر و رو میشه قواعد شرعیه و اسلامیه در اثر این. خب این، و به عبارت اخرى لا ينبغي، و به عبارت دیگر میگیم لا ينبغي ان يتحرک الدين بطريقه سلبيه وراء تطورات المجتمع. سزاوار نیست که دین حرکت کنه به طریق سلبی در مقابل تطوراتی که مجتمع پیدا میکنه و تغییراتی که در مجتمع پیدا میشه، چون میبینه حالا مردم رفتن به این طرف که ربا بخورن و معاملات غلط انجام بدن و چه کذا، بگیم که دینم میاد میگه خب من اینا رو دیگه تجویز کردم تا شما در مشکل نیفتید. این سلبیه دیگه، یعنی میبینه اوضاع اینجوری شد، میگه آه خب باش قبول کرد. و ان یوائم نفسه معها، و اینکه هماهنگ کند و اما هماهنگ کردن، و ان یوائم نفسه معها، و اینکه شارع و دین بیاد خودش رو با تطورات جامعه هماهنگ بکنه. بل علی المجتمع، بلکه برعکس، علی المجتمع ان یوائم تطوراته وفقا للدین، مجتمع باید هماهنگ کنه تطورات خودشو با دین. دین دین عیسی نیست، اما ضابطه داده گفته اینجوری برید جلو، اینجوری ترقی بکنید. و ان یتخطى المشکلات التي يعاينها من خلال اصلاح المجتمع، و این که بگذرد از مشکلاتی که با او روبرو می شود از خلال در ضمن اصلاح مجتمع، لا من خلال تراجع تدریجی عن مقتضی الاصول والقواعد، نه این که بیاد مشکلاتش رو معالجه کنه از راه بازگشت تدریجی از مقتضای اصول و قواعد دینی، کم کم هی بگه نمیشه نمیشه، کم کم تدریجا قواعد دین و شرع رو بذاره کنار. این که نیست، نه عکسش باید باشه، باید مجتمع رو تابع دین کرد، نه دین رو بیام تابع تطورات مجتمع و خواسته های مردم بکنیم، اونا زندگیشون رو اینجوری قرار دادن، شارع بیا خب حالا دیگه ما هم عوض میکنیم. صلی الله علی محمد.